بابه میکنید عکس العملتون.
اول سعی میکنم که همه به معروف نهی از منکر بکنید، اونم طوری که خدا نکرده تاریم به شخصیت شیرش نشه.
تشکر، معرکم میفرمید.
احمد دلیلی هستم از شهرستان عزبشیر، دوستای شیران.
من یه استادی داشتم که در کودکی و نوجوانی همیشه میگفتش که زبده معرفت الهی اینه که بدونی خدا میبینه. بعدها دیدم که مثلا آیت الله بهجت هم رو این خیلی تاکید و تأکید دارن که خدا میبینه، الم یعلم به ان الله یرا. و این نگاهی که الان توی این پیام صوتی داشتیم همین بود که خدا میبینه.
بله واقعا بزرگترین موعظه است،
خیلی حواس جمعی میاره، خیلی خیلی حال خوب و بهترین حال رو تولید میکنه.
میگم قبل از اینکه به حساب کتابتون برسن، خودتون به حساب کتابتون رسیدگی کنید. شما چیکار میکنید؟
در واقع خیلی خوبه که ما تا زمانی که در قید حیات هستیم مراقب باشیم، از نظر پولی به کسی بدهکار نمونیم. حتی به نظر من حالا که سال داره تموم میشه بررسی بکنیم اگر کسی بدهی داره اون رو پاس بکنه که پرونده‌اش دیگه تا سال جدید بسته بشه.
از نظر اخلاقی و رفتاری چطور؟
از نظر رفتاری هم همینطور، ما باید یک کاوشی در اعمال و رفتار خودمون داشته باشیم. اگر به کسی بدی کردیم با نظرش عذرخواهی بکنیم و رفتار بعد خودمون رو جبران بکنیم.
یاد فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام افتادم که حضرت در مورد پارسایان که در خطبه پارسایان صحبت میکنن، اونجا پارسا و متقی رو میگه المتقون متهمون. شخص متقی خودش رو متهم میکنه و لذا از این طریق هم زود عذرخواهی میکنه. حسابرسی از این دقیق تر دیگه که سری خودت رو متهم قرار بدی و سری هم عذرخواهی کنی، یعنی دیگه پرونده رو قشنگ مدیریت کردی و رضایت رو در رابطه تحصیل کردی.
شما حساب کتاب کردن تو زندگی براتون مهمه یا اینکه نه براتون چندان اهمیتی هم نداره؟
حساب کتاب میکنم، برام مهم است، روحیه میگیرم و میفهمم چیکار دارم میکنم. باید حل حساب کتاب باشه، خرج کرد منزل، خرج کرد خودتو، درآمدتو، همه رو تقویم داشته باشی، یادداشت کنی، برنامه من مینویسم.
حالا شما که میگید اهل حساب کتاب هستید اونم با این دقت، اگه خدای نکرده یه مال حرام این حساب کتاب قاطی بشه چی کار میکنی؟
اولا که خواب ندارم، دوما همیشه تو فکر میرم، باید این از مالم جداش کنم. اگر مالی هم نامعلوم بوده باید خیراتش کنم تو مال من نمونه، چون مال حلال باید آدم بخوره، کسب روزی حلال با زحمت.
درسته، معرفی هم میفرمایید؟
اکبر کاظمی هستم از شهرستان انار، استان کرمان.
من یه خواهشی از دوستان داشته باشم. ببینید وقتی که طبیعیه همه ذهن ما به اولین گزینه راجع به معنایی که یه کلام به ما میده مراجعه میکنیم، وقتی میگیم حساب کتاب سریع به سمت حساب کتاب از نظر اقتصادی میریم، در حالی که امام علیه السلام در حدیثی که فرمودن هر روز به حساب خود رسیدنه، یعنی حساب رس دقیقی بودن برای آنچه اصلا فکر میکنم. مثلا دیدید آمده که برای اهل تقوا فکر گناه گناهه، یعنی اونا انقدر مراقبت از خودشون دارن که فکر گناه هم نمی کنن. در حالی که خب خیلی از همه ما این تجربه رو داریم که گاهی اوقات از ذهن ما یه چیزهایی میگذره، بعدن هم میفهمیم که خب به هر حال خطا بوده، ولی اونو گناه تلقی نمی کنیم. اهل تقوا اونو گناه تلقی می کنن، سیئه می دونن. برای همین یه قدری هم بریم سراغ حال و سراغ حوزه رفتار، اینه که در حقیقت حاج آقا اگر موافق باشید از همینجا شروع کنیم که ببریم تو حوزه رفتارامون.
ببینید این که متبادر به ذهن از حساب و کتاب مسائل اقتصادی باشه، این یک چیز تقریبا عادی و متداولیه و ناشی از این است که اون معنای عمیق و ژرفی که در حساب و کتاب نفس وجود داره رو بهش اعتنا و توجه کافی نشده. ما در آیه قرآن داریم در سوره مبارکه اسراء فرماد که وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اونجا بعد صحبت از نامه اعمال انسان، فقط بحث اقتصادی نیست. ممکنه فرد تمام عمر در فقر بوده، مثلا هیچ وقت آورده‌ای نداشته که بخواد نسبت به اون محاسبه بشود، ولی او هم حساب و کتاب داره. این حساب راجع به اعمال، رفتار، گفتار، حتی نیت هاست. قل ان کنتم تخفون ما فی انفسکم او تبدوه یا حاسبکم به الله، یعنی حتی اون چیزی که در درونت مخفی میکنی یا آشکار میکنی. قرآن میگه، این روایت نیست بگیم سندش چطوره، قرآن میفهمد با اون حساب میشی، مورد محاسبه راجب او قرار میگیری. حتی راجب سوء زنها یا حسن زنها، خوشگمانی یا بدگمانی ها، انسان مورد محاسبه قرار میگیره. پس ما باید این مفهوم رو خود تعمیمش بدیم، بسته نگاه نکنیم و محدود نباشیم.
خیلی سپاسگزارم. تلفن داریم، بشنویم.
آقای آخوندی، شما آیا حسابگر خوبی هستید؟ اهل حساب کتاب هستید؟
من یه امورات زندگی خودم حسابگر خوبی هستم. به تنها جایی که حسابگری نکردم واقعا شکست بزرگی خوردم، ولی در خرج و مخارج زندگی اصلا من حساب کتاب نمی کنم.
خب دلیلش چیه که حساب کتاب نمی کنی؟
چون بر این عقیده هستم خدایی که بنده رو آفرید روزیش هم میده. و تا الانم به خدا رو شکر هیچ گرسنگی نبردم.
زندگیتون چقدر حساب کتاب کردن موفق بودید؟
من هر کجایی که خدا انجام دادم، رفتم برای کاری خرید، برای خونه، یه هر کاری باز ضرر اومدم. هر دی که خانومم بود اول زندگی موفق بودم. 40 سالم هست یه خرج خونه و زندگی دست خانومه. میگه برو اینقدر گوشت بگیره بیا. میگم بله قربان چشم.
عجب، خودتونم معرفی میفرمایید؟
حسن عباسی اسلام.
باز هم با خیرات و برکات همدلی و همراهی تو خانواده و در حقیقت پذیرفتن سهمی که سهم خانواده است رو روبرو شدیم. طبیعتاً شاید بین دوستان شنونده داشته باشیم کسانی رو که با این دیدگاه مخالفت داشته باشن، اما به هر تقدیر این تجربیات نشان از یک اتفاق بزرگ داره و اون اتفاق بزرگ پدیده همدلی و مدیریت اشتراکی است. و دارم میگم و درخواست میکنم دوباره که وقتی که ما از یه محاسبه مادی میتوانیم نتیجه بگیریم، نتیجه میتونیم بگیریم که این توانایی رو هم داریم که در حوزه رفتار از خودمون حساب بکشیم و ببینیم چند چندیم. خوبی حساب رسی اینه که مساوی است به ما میده. در همه پیام ها و کلام ها ما میبینیم که این مساوی است نتیجه گرایی وجود داره. حساب رسی دقیقاً با نتیجه گرایی میخونه.
آنچه از حساب کتابتون دقیقه یا این که نه؟
از حساب کتابم دقیقه، اینقدر دقیقه.
این دقیق بودنشو برامون بگی چجوریه؟
من 2 سال پیش 85 میلیون پول داشتم، گفتم امسال بمونم مستجرم. اینقدر توکلم بر خدا بود، اینقدر الحمدلله امسال شده 30 میلیون پولم برکت انداخت پروردگار. حالا یک خونه پس واحدی گرفتم. خدا انشالله همه رو حفظ کنه، همه رو از مستجر نجات بده.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که با ما در تعامل هستید. اما بشنویم بخش دوم میز گفتگوی امشب رو.
سلامت باشید. در بخش اول با جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد پویا مفرد صحبت کردیم درباره در حقیقت حال خوبی که از طریق حساب کتاب و حساب رسی مطرح میشه. در فراز پایانی حاج آقا از قرب و از تقرب صحبت کردن، کسانی که به قله‌های تقرب خودشونو میرسونن از چه مسیری و از چه طریقی میرن. حاج آقا در این نوبت با ما از چه بخشی و چه موضوعی صحبت میکنیم؟
اگر اون محور محاسبه رو بخوایم بخوره جدیتر دنبال بکنیم، ببینید همونطور که در حساب و کتاب مادی انسان حساب دخل و خرجش رو داره و حساب این که به دیگران مثلا مدیون نباشه و بتونه حق دیگران رو ادا بکنه، تو این حساب معنوی و باطنی که انسان داره، اولا دخل و خرجش رو باید حساب بکنه. اون چی که انسان خرج میکنه عمرشه، اون چی که خرج میکنه استعدادها و توانایی‌هاش هست، و اون چی که دخلشه و براش حساب کتاب میشه و میاد توی آورده‌هاش و اندوخته‌هاش، اون عمل صالح مقبولی است که براش باقی خواهد موند. لذا اگه انسان این رو مورد ملاک قرار نده که خب الان من چقدر از عمرم گذشت و الان پرونده اعمالم چه وضعیتی داره، مثلا خودم پیش بینیم چیه، اگه از این دنیا همین الان قرار باشه که انتقال پیدا بکنم، آیا اون پرونده به اندازه‌ای هست که ابدیت من رو برای به صدا جاودانگی و خلود من به اندازه کافی درش اعمال خیر و صالح باشه یا نه. اینجوری هم میشه حساب کرد، یعنی بیاد با این مسئله دخل و خرج رو بسنجه. ما داریم هر لحظه به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که میکشیم یک گام به سوی مرگ. یعنی عمر ما تشبیهش میکنم به یک ساعت شنی که از لحظه تولد به صورت معکوس قرار داده شده تا این اجل تمام بشه. هر لحظه داره یه لحظه از عمر من تمام میشه، از اون محدوده عمر من، و دارم به مرگ خودم نزدیک میشم. خب عمر محدود، یعنی به صدا اون خرج کرد کاملا مشخصه، و از اون دخلی که میخواد حاصل بشه، این دخلی که برای ابدیت ما باید کار بکنه. هی این عرفا و علما تکرار میکنن، میگن ما ابد در پیش داریم، صحبت یک سال و دو سال و 80 سال و چه میدونم 80000 سال این حرفا نیست، صحبت ابد خلود و جاودانگی. با این نگاه میشه تصحیحش کرد که خب در این حساب و کتاب وضعیت من چگونه است، آیا اون چی که خداوند از من خواسته و راهی که به من نشان داده شده، انبیا، اولیا، اوصیا، ائمه علیهم السلام، شهدا، صالحین، علما، عرفا رفتن، منم دارم میرم یا نه؟ اگه از اون فاصله دارم، خب 100% دارم اشتباه میکنم، یعنی عمرم تباه شد و چیزی گیرم نیومد. گفت که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. بعد میگه جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم، سرمایه ز کف رفت، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. بعضی از ما بعضمون همین میشه، بعد به خاطر همین جهته، یعنی چون این محاسبات رو نداشته، لحظه که اجل به سراغش میاد، ای التماس و اصرار، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انه کلمه و قائلها، این التماس و تضرع انسان به خاطر اینکه اون لحظه یاد حساب کتاب میفته،
یا حسرت خوردن های عجیب و غریبی که قرآن بله. اصلا یوم الحسره،
یوم الحسره،
یعنی
یوم
روز تقابون. روز روزه بله. حسرت خوردنه، و کسی جلو شد میتونه بگیره که از عمر به مسابه خرج. این نگاه نگاه خوبیه، خرج مساوی است با عمر و دخل مساوی است با عمل صالح،
و اون چی که برای انسان ها از نیت ها و از اون شاکله به اصطلاح وجودی ساخته شده در عالم بعد، با این نگاه میشه یه مقداری قضیه رو به اصطلاح بهتر فهمون، لااقل به خودمون. یعنی گاهی اوقات انسان احساس میکنه تفهیم یک مطلب به خودش هم یه سری دشواری ها و سختی های داره، چون در قالب صرف تعابیر و کلمات نمیشه همه چیز رو انتقال داد، یه سری مسائل حس کردنیست، یافتنیست، دریافت کردن و انتزاع عقلی لازم داره، یک درک باطنی لازم داره، و اینا در قالب تعابیر و الفاظ عموما نمی گنجه، خیلی سخته گنجوندن اونها. ما باید به خودمون اینو بفهمونیم، یعنی اول خودمون و بعد دیگران، که ببین آقا جون عمرت محدوده و نمیدونه عجلت کی سر میاد، ممکنه همین امروز و امشب آخرین لحظه عمرت باشه، مگه این همه مرگ ناگهانی نمیبینیم. از طرفی شما باید برای ابدیت خودت یک جایگاه و مقامی رو تعیین بکنی که این جز با عمل صالح حاصل نمیشه اصلا. خدا رزق ما رو تو این دنیا ضمانت فرموده، و بسیاری از موارد رزقی که برامون حاصل میشه از جایی است که ما گمانش رو نداریم، بارها هم دیدیم اصلا نیاز نداره کسی بیاد بهمون شواهدش رو بگه، اما عمل ما رو که تضمین نکرده، عمل باید خود انسان انجام بده. یعنی من دقیقا دارم الان برای خودم میسازم جایگاه ابدیمو که کجا باشه. اگر هم نشینی با اهل بیت میخوام که در دعاها میگیم اللهم اجعل محیای یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یا میگیم وحشرنا معهم، خب این حشر و نشر یه سری التزامات و بایسته هم داره دیگه. همین تعبیر امام کاظم علیه السلام که شما فرمودین اشاره خوبی داشتی در اول بس، اون روایت لیس منا، یعنی اگر میخوایم اون حشر و نشر برامون حاصل بشود، یکی از بایسته ها و الزامات قطعیش اینه که باید حساب کتاب بکنیم تا عقب نمونیم از این غافله، یعنی از اون جایگاهی که برای خودمون در نظر گرفتیم و اوج بندگی ماست، کمال بندگی ماست، قله انسانیتی است که باید بهش برسیم، از همون عقب نمونیم. و این حساب کتاب دقیق و آنی و لحظه‌ای رو میطلبه. هر لحظه انسان باید تو این حساب کتاب باشه.
خیلی سپاسگزارم آقا. آرام آرام هم به وعده اذان نزدیک میشیم و قرآنی که همیشه رزق ما هست در حقیقت بحث. سوره مبارکه غاشیه رو در دستور کار داریم که با یکدیگر هم بشنویم هم تفکر کنیم. 8 تا 26 سوره مبارکه غاشیه و 1 تا 15 سوره مبارکه فجر رو و سوره فجر هم که خواندن آدمی است به سمت در حقیقت یک تغییر و دگردیسی که حالا انشالله میخوانیم و تأمل میکنیم در موردش.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 8 تا 26 سوره مبارکه غاشیه و 1 تا 15 سوره فجر با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و به استقبال اذان مغرب به افق تهران می رویم.
بسم الله الرحمن الرحيم وجوه
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد مرحوم محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله a
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد